بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر جای مروت نیست با دنیا مدارا کن، به جای دلخوری از تند بیرون را تماشا کن. دل از اعماق دریای صدفهای تهی بردار، همینجا در کویر خیش مروارید پیدا کن. چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها با هم؟ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن. من از مرگی سخن گفتم که پیش از مرگ می آید، به آه عشق کاری برتر از اعجاز عیسی کن. خطر کن، خطر کن. زندگی بی او چه فرقی می کند با مرگ؟ به اسم صبر کم با زندگی امروز و فردا کن. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه. سلام به شما و ایمان همیشگیتون، سلام به شما و خانه های نورانیتون، سلام به شما و همراهی های مدامتون. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در خدمت جای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت برای همه سروران داریم.
سلامت باشید.
و امشبم شب هشتم ربیع الثانی، شب ولادت سر تا سر نور آقای امام حسن عسکری علیه السلام، خدمت آقای امام زمان و همه دوستداران اهل بیت بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله کاری که باعث شادی و دلخوشی اهل بیت باشه، خصوصا فرزندش امام زمان، انشاءالله خدا با ما توفیق مرحمت بکنه انجام بدیم.
انشاءالله. یک سلام ویژه و مخصوص مثل هر روز به هموطنان خوب خارج از کشور در هر کجا که هستید. انشاءالله حالتون خوب باشه. دوستان خوبی که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن این برنامه رو تماشا میکنن، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت جای فرحزاد. بحثمون در روزهای دوشنبه و سایه نورانی نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام و مواعظ و نصیحت ها و پند هایی که برای امروز ما بسیار راهگشاست. بحث هفته گذشتم حجای فرحزاد خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت، الحمدلله رب العالمین. بحث امروز شما رو میشنویم و سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنیم، یه هم خلاصه و چکیده از بحث‌های عفو و بخشش و نرنجیدن رو خدمت عزیزان عرض بکنیم و واقعا آقای شریعتی از صمیم دل تشکر میکنم که پیام‌های بسیار زیادی تو این 3-4 هفته از عزیزانی که به این دستورالعمل‌های روایات عمل کردن،
الحمدلله، و خودشون رو ثبوت کردن.
همین خودشون، یعنی یه حدیث زیبایی است که حضرت امیر علیه السلام میفرمان لا راحت لحقود، یعنی آدمایی که کینه‌ای‌ان، آدمایی که ببین الان هوای تهران آلوده است، برای چیه؟ برای اینکه هوا نمیاد، باد بیاد این هوا رو ببره.
بله. در جریان نداره،
جریان
هوا
نداره. آره. یعنی باران بیاد اینقدر اثر نداره، ولی یک باد تون بیاد هوا تمیز میشه.
بله.
دقیقاً ما هم باید بدی‌ها کینه‌ها رو به باد بدیم، یعنی بدیم باد ببره.
بله.
اگر نبره باشه مسموم میشه، یعنی میره تو وجود خودمون، ریای خودمون رو خراب میکنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن آدمایی که کینه ورزن، دنبال انتقام جویی هستن، به دل میگیرن، نگه میدارن، فراموش نمیکنن اون اصولی که عرض کردیم، تغافل، نشنیده بگیره فراموش بکنه یا گذشت بکنه، این کارا رو نمیکنن، راحت و خوشی ندارن. که عرض کردیم یکی از فواید گذشت و عفو اینه که خود انسان سبب میشه، خود انسان راحت میشه.
بله.
یکی از فوایدش عرض کردیم اینه که آدمایی که میگذرن، خدا هم از اینا میگذره. بسیاری از پیام ها این جمله بود که ما اگر از همه بگذریم ممکنه ما هم به دیگران حقی داریم، به گردن ما حقی دارن، روز قیامت کم میاریم. من این رو بارها عرض کردم، وقتی که شما بخشیدی از ته دل گذشتی، هم خدا از تو میگذره، اهل بیت فرمودن هم ما میگذریم، هم طرفهای شما رو هم راضی میکنیم.
بله.
یعنی اون که ما در توانمون عذرخواهی میکنیم، ببخشید میگیم، حلالیت میطلبیم، اگرم و دیگران را میبخشیم. اگرم یه جای کم و کاستی هایی بود، قطعا چون ما گیر ندادیم گذشت کردیم، قطعا بدونید خدا هم دل اونایی که از ما گردن ما حق دارن به دلشون میدازه، از ما بگذرن.
و این عفو رو و گذشت رو دست کم نگیریم، خودش خیلی بزرگه،
خیلی بزرگه. بسیاری پیام ها داریم که از کجا بفهمیم که توبه ما قبول شده. یک علامت قبولی توبه اینه که صفت بخشندگی و گذشت رو خدا به آدم توبه کار مرحمت میکنه. یعنی همونجوری که ما میگیم الهی العف یا عفو یا کریم العف یا کریم الصف، ای خدا ببخش، عفو کن، عفو کن، اگر واقعا بخشش واقعی شامل حال ما بشه، علامتش اینه که خودمونم حالت عفو و بخشش و بخشندگی در ما ایجاد بشه. چقدر رو میخواد آقای شریعتی، ما بارها عرض کردیم، به خدا بگیم خدا میلیون میلیون میلیارد گناه های منو ببخش، اما یه کسی به من تو گفته، پای من لگد کرده، بد اخلاقی کرده، تندی کرده، مالی از من خورده، منم حالا اونی که در توانم میگیرم، اونی که نمیتونم بگیرم دیگه ببخشم، گذشت کنم. خیلی ها جوانی که غیر عمد، نه اصلا عمدن، ولی پشیمان و نادم، گوشه زندان 5 سال 10 سال 20 سال که هر شب خواب قصاص میبینه، خواب بد میبینه. واقعا تو جای خودت بذار جای طرف. دوست داری این آیهی که آیه 22 سوره نوره، الا تحبون ان یغفر الله لكم، هر جور که دوست دارید خدا با شما رفتار بکنه، شما هم همون جور با دیگران رفتار بکنید. ما همش میگیم الهی العف العف العف، خب خدا میگه خودت هم عمل کن دیگه.
عفو خودمون کجا؟
آره خدا، خب عمل کن. مثلا خانواده‌ای که به خاطر اینها یه عده تو زندانن، تو آتش جهنم دارن میسوزن، گرفتارن. من خیلی خوش آمد واقعا دست و پای اون عزیزانی که گفتن فلانی فلانی به ما خیلی اذیت و آزار طولانی، ولی به خاطر این روایتایی که خوندی از ته دل ما گذشت کردیم، براشون دعا کرد، نمازم خوندیم، دلمون رو جلا دادیم، چقدر خودشون راحت شدن.
الحمدلله.
بعضیا نوشتن که اگه ما گذشت کنیم طرف جری میشه. من اینجا عرض میکنم برای ما رشد آوره، یعنی برای ما خوبه، ما بالا میریم. حالا اون میخواد آدم بشه نشه، اگه قابلیت داشت آدم میشه، قابلیت نداشت بدتر بشه. و یکی از راه حلاش اینه که اگر برای اینکه جری نشن، اینم یک راه حل، یه مواردی که میتونید مثلا
بله.
حالا کسی میاد عذرخواهی میکنه، دوباره تکرار میکنه یا جری میشه، که ما به اینا نگیم که ما شما رو گذشتیم، ولی تو دلمون قطعا حتما بگذاریم.
آها، این عفو بخشش رو بروز ندیم.
آره، آدمای پررو که خیلی جری میشن تو دلمون عفو کنیم، بگیم
تا دلمون هیچی نباشه.
هیچی نباشه. آره، در حالات یکی از علمای بزرگ نقل کردن که یک طلبی به ایشون تهمتی زده بود که مثلا این جاسوس خارجه.
بله.
و ایشون هم ناراحت شده بود اینا. بعد اومد بود خیلی عذرخواهی که افتاد، من ببخشم، این حرفا چیه به من گفتن؟ یک جوری صحبت کرد. اون طلبه به التماس افتاده بود، آقا غلط کردم، اشتباه کردم. بعد دهنم در رفته حالا. بعد خلاصه وقتی رفت بود، آقایون به این عالم گفتن که چرا، گفت من از اول بخشیدم انشاءالله، ولی اگه بهش میگفتن شاید بازم ممکن همسال او یا
تکرار.
من به ظاهر نگفتم. اگرم یک جایی میبینی طرف جری میشه، تو دلت عفو بکن ولی بهش نگو، ولی تو دلت هیچ کدورتی نداشت، براش دعا هم بکن. یکی از موضوع نکته های دیگه که ما فرصت نشد بگیم اینه که تو روایات ما هم اشاره شده، انسان در عفو و بخشش اگر اشتباه بکنه هیچ خسارتی ضرری نداره. حالا مثلا یه جایی رو نباید عفو بکنیم، عفو کرد.
بله.
ولی اگر در انتقام یا قصاص اگه اشتباه کردیم چی؟ بیجا انتقام گرفتیم، بیجا قصاص کردیم، بیجا جواب دادیم، اون قابل
تدارک
نیست، جبران نیست، خیلی سخته، یعنی اون مشکله. ولی حالا ما تو روایت هم داریم اگه قاضی حتی اشتباهی عفو کرد از یه مجرمی، از یه متهمی، اون اب نداره. ولی اگر بیجا کسی رو تازیانه زدن، زندان کردن، قصاص کردن، آقا اشتباهی این آقا رو قصاص کردن، میشه برش کرد زندش کرد؟ نمیشه زندش کرد. میخوام عرض بکنم در عفو هم اگر ما یه جای زیاده روی کردیم، اشتباه کردیم، به جای بر نمیخوره، ولی خدا جبران میکنه. ولی اگر در انتقام و در گرفتن حق بیجا بود و بیجا افراط کردیم، اون قابل تدارک نیست. یکی از نکات دیگه هم باز جا موند از بحث گذشته این بود که خیلی‌ها میگن که خب ما گذشت میکنیم، خب اون طرف بره راحت برای خودش خوش باشه. ما اینطور جاها، ما قانونم داریم، اگه مثلا یک کسی از قاتل گذشت کرد، مدعی العموم حق عمومی مردمه بله. که قاتل رو آزاد نگذاره، 5 الی 10 سال ممکنه زندانش بکنه، بستگی داره به طرف که
علاوه اون جنبه عمومی
اینطور نیست که حالا ما هم اگر گذشت کردیم خدا ممکنه به خاطر هر کس دستاویز عملش همراهش هست، اگه اونم جبران نکنه، تدارک نکنه، کسی که غیبت ما رو کرده، تهمت به ما زده، آبرو ما رو ریخته، دل ما رو شکسته، برای ما رشدواره، ما عفو میکنیم، گذشت میکنیم، براش دعا میکنیم، ما همش میدیم بالا. ولی اون معلوم نیست که به این راحتی ممکنه قصاص عمل خودش پاگیرش بشه. یعنی اون رو خدا غیبت کننده اگر توبه کرد، حدیث داریم آخرین کسیه که میره بهش، اگر توبه نکرد اولین کسیه که میره جهنم. امیرالمومنین ما خوندیم تو نهج البلاغه، شاید 2-3 بار تو ما رمضان گفتیم، از ابن ملجم عفو کردن، ولی خدا ولش که نمی کنه، خدا عقوبتش میکنه. امام مسلمی رو
شاید در واقع اون بخشی که به خود ما مربوط میشه،
ولی حضرت امیر فرمودن العفو لی قربه و لکم حسنه، هم به خودشون هم به بچه‌ها میگن این عفو کردن هم برای ما قربه و هم برای شما حسنه و پاداش داره، برای شماها خوبه. حالا اونایی که با ته دلشون هست که پدر طرف در بیاد، میخوام عرض بکنن که باز خدا ممکنه گیر بده بهشون، یعنی اون هم بازتاب عملشون همراه اونا هست،
یعنی اون گناه رو باید یه روز پاسخ بدن،
پاسخ بده دیگه، اگه توبه نکنه جبران نکنه باید پاسخ بده. باز یک عبارت دیگه هم در خطبه متقین، اونم جامون نتونستیم فرصت نشد بگیم، یکی از راه حلا اینه اونایی که دلشون نمیاد قشنگ جلا بدن، ببخشن، برای طرف دعا کنن برای نجاتش هدایتش، در که این صفت انبیاء اولیای خداست، ما رشد پیدا میکنیم بالا میریم. یک راه حلش اینه که به خدا واگذار بکنیم. در خطبه متقین، علامت متقین امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که و ان بغی علی صبر حتی یکون هو الذی ینتقم من، اگرم یه جای دلمون اونقدر قوی و بزرگ و دریا دل نیست که ببخش راحت پاک کنه، بگه خدا من به تو واگذار میکنه، هر کار خودت میخوای بکن، اونم قشنگ تره. یعنی از اینکه من بیام یه موقعی میخوام من انتقام بگیرم، تعدی میکنم، زیادی میگیرم، اون یه مطلب گفته من 10 تا مطلب، من یه غیبت کرده من 10 بار غیبتش میکنم،
عدالت رو ممکنه رعایت نکنی،
نوعا هم اینطوریه در مخاصمه، خلاصه زیاده روی فراوان میشه. خیلی جا آدمای این نکته خیلی مهمیه، بارها هم اشاره کردیم، بسیاری از جاها افرادی که مظلوم واقع میشن، نکته خیلی دقیقه، بسیاری از افراد جاهایی که مظلوم بهشون ستم میشه اونقدر زیاده روی میکنن که جاشون با ظالم عوض میشه. این آقا مثلا 100,000 تومان از مالش گم شده، 40 نفر بیگناه رو تهمت میزنه، و گناهش از 100,000 تومان دزدی خیلی بالاتره، دروغ و تهمت خیلی بالاتره. خب آدم باید مواظب باشه، خیلی مواظب، یعنی بسیاری از جا ما مظلوم میشیم، ولی باید مواظب باشیم ما خودمون بعد ظالم نشیم. یک راهش اینه که به خدا واگذار بکنیم، بگیم خدایا من توان گرفتن حقم رو ندارم، به خودت واگذار میکنم، خودت تبادل بکن، اگه حقش بهش بده، اگه حقش نیست منو راضی کن، من به خدا. باز این قشنگتر از اینه که من انتقام بیجا بگیرم،
باز اینجا خودمون سبک میکنه،
سبک میکنه باره. در هر صورت اینی که آدم گذشت بکنه که بی حساب کتاب میره بهش، پروندهش راحت بسته میشه، بدیهاش پوشیده میشه، خدا میبخشه، خوبیهاش درجه پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. این عفو و بخشش و گذشت رو خدا خیلی دوست داره. داستان فتح مکه رو عرض کردیم، حضرت یوسف با برادراش 18 سال زندان، 40 سال دوری از خانواده. خب ما این همه خدا به قول ما طبل میزنه، به قول ما برای حضرت یوسف علیه السلام، برای چیه؟ برای خود گذشتش استفاده، اون کمالات معنوی و روحیش بوده، ولی جسم ظاهر زیبایی که اینقدر چیز نیست که خدا یک سوره مفصل درباره حضرت یوسف، زیبایی های معنویش و خیلی مهم بوده.
اینا کمالات هست،
اینا کمالات آدم. آدم واقعا همونی که ما بارها عرض کردیم، ما از همه گذشت کردیم، دوستان بیننده هم دوست داریم همینجور باشن و این رشد آوره براش.
آقا مهم اینه که منعطف باشیم. بعضیا خیلی خوشگن.
آره.
تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن که حتی یک لحظه آره. با خودشون خلوت بکنن که ببخشم یا نبخشم.
آره.
یعنی حتی در همین حد به خودشون آره. مجال نمیدن.
مجال نمیدن. خدا هم همونجور باشون رفتار میکنه. یعنی هر جوری که ما با دیگران بر همونجور بدونیم که توقع داشته باشیم، خدا همونجور با ما رفتار
میکنه. بسیار خوب، نکات خوبی رو شنیدیم. فکر میکنم فراز بعدی وصیت حضرت در مورد صدق و کذب.
بله.
بله.
فراز بعدی پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید یا علی ان الله احب الكذب في الصلاه و ابغض الصدق في الفساد. یا علی، جایی که راستگویی باعث اختلاف بشه، باعث دردسر بشه، باعث فتنه بشه، دعوا درست بشه، ضرر مالی جانی به کسی، فساد،
بله،
اون راست گفتن جایز نیست. یعنی راست گفتنی که باعث ضرر مالی جانی بشه، فساد ایجاد بکنه، اختلاف و دو به هم مثل
شر به پا
شر مثل بشه. سخنچین الان بنده پشت سر شما خدای نکرده حرفی زدم، یه کسی شنید بیاد به شما، نه این راسته، یعنی همون که شنیده میگه،
دروغ نیست،
دروغ نیست، ولی این که نمامی ایجاد میشه، سخنچین فساد ایجاد میشه، دو تا دل از هم فاصله میگن جدا، این خدا دوست نداره، مبغوضه. خدا راستی که فتنه انگیزه، راستی که اختلاف برافکنه، راستی که دلها رو به هم اختلاف میندازه، آتش افروزی میکنه، اینو خدا دوست نداره. ولی دروغی که اختلاف رو از بین ببره، صلح و صفا ایجاد بکنه، یا ضرر مالی جانی که حق ماست داره پامال میشه، اگه راست بگیم پامال میشه، ولی دروغ میگیم جان یک مؤمن، جان خودمون، مال مهمی محفوظ بشه، ناموس کسی، گناهی کسی مخفیانه کرده، حق کسی نیست، اگر بگه فتنه به پا میشه. ما این رو زیاد تکرار کردیم، چون خیلی خانواده ها مسئله رو نمیدونن، مسائل ناموسی رو گفتنش حرامه به هیچ کس، به هیچ کس، حتی به همسر. و بسیاری از بزرگان هم شاید همه گفتن مثلا فحشا و منکر حق شوهر نیست، یعنی حق خانم نیست،
حق الله،
حق الله، بله، هم استغفار بکنه. متاسفانه بعضی با یه گفتن یک فتنه و فسادی تو این فامیل میفته،
چه آتشی
و اصلا دیگه دل این مرد یا دل این زن تا آخر اون پاک نمیشه. خدا راستی که باعث فتنه و فساد بشه دوست نداره، دشمن داره. و دروغی که مصلحت آمیز باشه البته شر میدیم، جایی که مال جان یا به خاطر صلح بین دو طایفه، فامیل، دو تا دلها، این رو خدا دوست داره. قبل از اینکه این بحث صلح رو ما بیشتر روش مانو بدیم، خود راست گفتن و دروغ گفتن رو میخوایم یه مقدار روش احادیث رو بخونیم،
معنا بکنیم
بله. چون به این راحتی هم نیست که آدم فردا دو بگیره هر جایی که بگه من تشخیص میدم دروغ بگه. موارد استثناء، استرار، اورژانسیه دروغ اجازه داده شده. یکی از بدترین که ما توجه نداریم، من خودم واقعا روایتشو این یه هفته مراجعه کردم، یه مقدار جا خوردم، که در اسلام دروغ اینقدر گناه بزرگیه، دروغ، کذب، بدترین از بدترین گناهان کبیره دروغ گفتنه، از بدترین. تعبیر مولا امیرالمومنین سلام الله علیه اینه که لا سوء اسوء من الکذب، یعنی در میان بدی ها ما بدی بدتر از دروغ گفتن
نداریم.
یا در روایت دیگه پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که جعلتش خبائث فی بیت، تمام خبائث، شرور، بدی ها رو توی خانه گذاشتن، و کلیدی که تمام بدی ها رو باز میکنه دروغه. کلیدی که این تعبیر در چند روایت اومده، کلیدی که سرچشمه تمام بدی هاست، این دروغ گفتنه. شاید رمزش هم این باشه آقای شریعتی عزیز، که دروغ اصلا امنیت، اعتماد، همه چیز رو به هم میزنه. یعنی یه کسی میخواد مثلا بنای ازدواج رو بگذاره، من یه خانوادی، البته خیلی سال قبله، آمدن پیش من، هر دو هم خانواده محترمی بودن و با هم اختلاف شدید داشتن، کار به دادگاه و بعدم طلاق کشید. بعد از چند سال ما هم خیلی به عنوان حکمیت بینشون گفتن هرچی شما نظر بدی ما قبول داریم. من به خانم گفتم که چرا شما باش زندگی نمی کنی،
ادامه نمی کنی.
اون قصد طلاق و جدایی داشت. گفت حاج آقا من خیلی ساده بهت بگم، حرف راست با من این تا نکرده. گفت شب اولی که آمدن خواستگاری، چند نفر از آقایونی که سرشناس بودن آوردن که ما یه خانواده که چنین و چنانی هستیم. ما هم جا خوردیم، گفتیم این آقا شغلش چیه؟ گفت فوق لیسانس فلانه. شغل چند تا داره؟ 3 تا شغل داره. یه جوری، یعنی به قول ما دکوربندی که کرده بودن و هیئتی که همراه آورده بودن، و ما هم دست پاچه شدیم که مثلا انشالله خدا رو قسم میدیم به حق امام حسن عسکری علیه السلام، وسایل ازدواج برای همه دخترها، پسرها، به حق امام زمان به زودی زود فراهم بفرما.
الهی آمین.
گفت ما هم خب منتظر بودیم یه آدم خوب بیاد، دیگه تحقیق تفحص آنچنان نکردیم، عقد رو فوری خوندیم و فردای اون روز رفتیم دنبال کارامون. یک کمی که تحقیق کردیم که اصلا این آقا لیسانس، فوق لیسانس نداره، چی لیسانس هم نداره، اخراجی دانشگاه است، درس هم نخونده، درست سه تا شغل دارم، رفتیم کردن شغل نداره، بیکار.
ای داده بیکار.
گفت بنای، ببینید ما الان بین 5 الی 7 میلیون در سال ما تو دادگاه پرونده داریم، اگه دروغ رو از این پرونده ها برداری من فکر میکنم به 1 میلیون هم شاید نرسیم. یعنی متهم راستشو بگه، افراد مشکلات خان راستشو بگن،
یعنی زن شوهر تو زندگی راستشو بگن،
دو تا شریک با هم راست بگن، چک میخواد بنویسه فلان تاریخ راستشو بگه، دروغ نگه، پول نداره الکی، دروغ دیگه، دروغ زبانی، دروغ عملی. اگه دروغ در زندگی جامعه برچیده بشه، کسی که خرید و فروش میکنه شریک قائل میخواد بشه، پیمانکار پیمان میبنده، وعده میده، اگه راستشو بگه، حقیقتشو بگه، کسی که توانایی یه کار نره راستشو بگه،
جهان گلستان میشه،
واقعا گلستان میشه. من میگم اصلا 1 میلیون پرونده همه جمع میشه.
جمع میشه.
این کلام نورانی پیغمبر خداست، میگه دروغ کلید همه بدیاست. نمیگه یک خیر یک شر، دو شر یک خبیث، جعلت الخبائث کلها، تمام خبائث، یعنی هر چی خبیث و بدی هست توی خانه گذاشتن، ورود به جهنم، ورود به تمام خباثت ها دروغه. دروغ که میگی در تمام بدی ها باز میشه،
و دروغ هم که پایه اساس نداره، سنگ رو سنگ بند نمیشه،
بند نمیشه، واقعا اعتماد رو سلب میکنه. دروغ چون طرف رو به خلاف واقع و حقیقت میندازی، یعنی واقعیتی که همه جامعه باش باید آشنا باشن، توی پرده میندازی، طرف رو به جهالت میندازی، به خلاف واقع میندازی،
سراب نشون میده.
مثل چوپان دروغگو دیگه، مردم سر کار میذاشت اینا، بعد واقعا گروه حمله کرد، داستانی که تو مدرسه ها خوندن، خب خودش ضرر زد، به گوسفندا ضرر زد، به جامعه ضرر میزنه، به آبرو، به خانواده زد. آدم راست و حسینی باشه، راست و حسینی، قدم صدق. حالا درباره راستی هم صحبت میکنه این کلام نورانی که یک جوانی آمد، هم درباره امیرالمومنین سلام الله علیه داریم، هم درباره پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام. یک جوانی آمد محضر پیغمبر خدا، عرض کرد علمنی خلقا اصحابنی خیر و دنیا و الاخره. گفت آقا یک اخلاقی به من، یک موعظه بکن، یک کلیدی واژه‌ای به من یاد بده که خیر دنیا آخرت توش باشه، همه چیز توش باشه، مختصر و کوتاه. حضرت فرمودن لا تکذب،
دروغ نگو،
فقط تو به من قول بده از این و دروغ نگو، منم قول میدم تمام دنیا آخر همه چیز اسلام میشه، راست و حسینی زندگی کن. گفت همین یک کلمه، یعنی این ظاهرش اینه که فقط دروغ نگو، ولی اگه مثلا خواستی شراب بخوری، فحشا، منکر، تهمت، فلان کار، این منو شدید، فقط همین
دروغ نگو،
ولی اینو قول بده، پاش بیس. گفت چشم، من قول میدم، قول به قول ما شرف میدم که از این به بعد در عمرم اگه جونم هم بره دروغ نگم. برو دروغ نگو، برو هر کاری میخوای بکن،
کارت درست
درسته. دفعه جایی رفقایی داشت شراب آماده کردم، ببینین شراب بخوریم. گفت بریم. یه چند قدم که رفت، گفت اگه رفیق ما، پدر مادر ما، پیغمبر از ما سوال کرد که این دهنت بو میده چیکار کردی، من با راستشو بگم، من رو پیمان بستم که راستشو بگم. گفت نه من نمیتونم بیام. خیلی عجیبه، یعنی مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط خدا رحمتش کنه جمله قشنگ و مثال قشنگ میدن که احکام و دستورات دینی اسلام اونقدر قرص و محکم مثل زنجیر به هم بسته شده، یعنی یکیشو قشنگ بگیری ها درست انجام بدی، همین نماز رو کسی درست بخونه، مرحوم آقای قاضی فهمیدن که من ریشمو گرو میتونم همه کاراش درست میشه،
یعنی اینا همه به هم ربط
داره، به هم ربط داره. دروغ نخواهی بگی، از کدام 6 میلیون پرونده ها از بین میره، متهم راستشو بگه، از اول با راستی با ازدواج، شراکت، معامله، رفت آمد، راستشو بگه، همه چیز گران فروشی راستشو بگه، الکی پرونده درست میکنه، بانک ها ربا مبتلا میشن برای چیه، پرونده الکی درست میکنن، این همه ما اتهامات بانکی داریم، اختلاس ها داریم، با دروغ میشه این کار رو کرد، با راستی که نمیشه این کار رو کرد، که پرونده های جعلی همش با دروغ، یعنی تمام کارهای جهنم با دروغ پیش میره. عرضم به حضور شما روز بعد باز رفت یه کسی دنبال شما، برین کار خلاف انجام بدین. رفت چند قدم، گفت من یاد با پیغمبر دروغ نگم، نمیتونه بره، باید راستشو بگه. یه جا رفت سرقت بکنه، گفتی باید راستشو بگه، اگه گرفتنم باید راستشو بگم. این راستگویی باعث شد تمام کاراشو ترک کرد، تمام کاراشو ترک کرد. من بارها یادمه، من اون موقع شایدم تعجب میکردم، مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون کنه، واقعا استادایی که به ما حق دارن، مرحوم آقای دولابی، مرحوم آیت الله برجد، مرحوم آقای دولابی، و واقعا صدق و صفا و راستی مجسمه صداقت بودن این بزرگوارانی که ما یک دروغ ما در عمرمون بینی و بین الله یادمون نمیاد نشینده باشه. این صداقت و راستی
و همون باعث صفای
همون. همون از میلیون نماز شب، دعا، عبادت، زیارت عاشورا بالاتره. ما در زیارت عاشورا میگیم و ثبتی قدم از صدقه، راستگویی. راه امام حسین راه راستیه،
که تو روایت امام صادق علیه السلام یکی از نشانه های ایمان دیگه صداقت،
صداقت هم
طول رکوع سجود افراد
همگاه هستن. و علامت منافق حالا میخونیم دروغه، یعنی دقیقا راستگویی علامت مؤمنه و دروغ علامت منافق،
نقطه مقابل.
نقطه مقابل مرحوم آیت الله بهادینی، دوستانی که محضرشون در کردن میدونم چقدر این به واقعیه، بارها گروه های مختلف میمدن دیدن ایشون. من یادم از سال آخر عمرشون شاید بود، نیمه شبان گروه های زیادی آمدن منزل ایشون، ایشون هم سکته کرده بودن روی صندلی گذاشتن، با زحمت میتونستن بنشینن حرف بزنن. ما الان منتظر بودیم که مثلا راجع به امام زمان و فضائل امام زمان و دوران غیبت و مثلا علائم ظهور از میدان، معمولا صحبتشون 5 دقیقه، 3 دقیقه، طولانیش 10 دقیقه بود. همه منتظر، گروه های مختلف، علما، طلبه ها، فرمودن که حدیث داریم که تمام بدی ها را در یک صندوقی قرار دادن، یه حدیث دیگه است، و شراب کلید باز کردن تمام بدی هاست، ولکذب شر من الشراب،
از اون بدتر،
از اون بدتره. یعنی شرابی که کلید همه بدی ها رو باز میکنه، به انسان رو وادار میکنه، دروغ از شراب هم بدتره. فرمودن برید دروغ نگید، همه کاراتون درست میشه. دروغ نگید آقا، با خدا دروغ نگید، با بندگان خدا دروغ نگید، با زن و بچه دروغ نگید، راست و حسنی باشید. آقا شاید 5 دقیقه درباره اینکه آقا دروغ نگید، یعنی مشکل جامعه ما دروغ گفتنه و راه حلش راستگوییه. برید دروغ نگید. من ضمانت میکنم به آقای آمده بود از مسئولین، گفت آقا بازیگری رو بذار کنار، همه کارا درست میشه. الان عذر میخوام، ما نماینده های خوبم داریم، نماینده هایی هم که واقعا بیجا حق رو قصد میکنن. اگه این وعده های دروغی به مردم ندن، راست حسینی، وعده های دروغی چرا آدم میده؟ تو در توانت نیست، تو که میتونی، میدونی این کارا، این کار نیستی. اصلا یک دروغ اینه که من پست و مقامی که لایق نیستم بیام اون رو قصد بکنم، این خودش یه دروغه.
تا اونجا بشینم،
اونجا بشینم، این واقعا قصد، این خیانته. اصلا الکذب خیانه، یعنی کاری که خلاف واقع باشه، قابلیت ندارم، یه نوع خیانته. در هر صورت ایشون فهمیدن بازیگری رو بذارید کنار، راست و حسینی باشید، به هم ور نکنید، چند جور خودتون نشون ندید. راستگویی وسیله تمام خوبی ها رو برای انسان میرسانه. یک موقعی جوانی آمده بود خدمت آقای بهادینی، هم تو ایستاده به آقا گفت که آقا موعظه نصیحتی بفرمایید. آقا هم تو فرمودن برو دروغ نگو، همه کارا درست میشه. به آقا گفت آقا منظورشون دروغ نگو اینه که مثلا تو نماز میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدای من فقط تو رو پرستش میکنم و فقط از تو کن. فهمیدن نه نه نه، این مال عرفا اولیاء الله، همین دروغای معمولی رو نگو. یعنی همین دروغ روزمره رو نگو، چی خوردی، چی پوشیدی، چی کار کردی، پول خورد داری، داره میگه ندارم، بچه اذیت میکنه میکشمه، این دروغه. روایت داریم محضر پیغمبر خدا یه خانمی به بچه گفت بیا جلو خورما بهت بدم. حضرت فرمودن نیتت این بود خورما بهش بدی؟ گفت آره. گفت اگه نیتت این بود که خورما بهش ندی، دروغه. تعارفای علکی، تعارفای دروغی، یعنی اصلا تو دستبالمون. حالا فرصت باشه یک کمی بازش،
یعنی اگه اینجوری باشه متاسفانه مثل نقل و نبات داریم دروغ میگیم.
همینطوره، همینطوره واقعا. در خارج اینطور نیست. حالا من نمونه‌ای مثل در خارج، وقتی شما کرایه به تاکسی میدی، اگه طرف گفت بفرمایید، طرف پیاده میشه نمیگیره. یعنی اصلا تعارف نداریم، تعارف اصلا این دروغ. مگر جایی که واقعا از ته دل آدم، امام صادق علیه السلام با بعضی از دوستانشون داشتن میرفتن، رسیدن به منزل، موقعی که خدافزی کردن خدافز شما خدافز شما، آمدن یکی از نزدیکان از گفت آقا یک تعارف میکردن آمادگی نداشتم، اگه تعارف میکردن دروغ میامد.
ها مثلا بفرمایید شما
تعارف های دروغ چقدر ما داریم، خب دلش نیست اصلا دروغ می... خب دروغ که شاه خودم نداره که، خب دروغ دیگه،
این غیر از قسم دروغ دیگه،
قسم دروغ که جرمش بیشتره
جداست.
اون بحثش جداست، یا دروغ به پیغمبر و خدا که اون با جرمش بیشتره. حالا یه بزرگواری میفهمون من اگه مثلا برای اینکه دروغ نشه اینطور جا میگم اگر میل دارید بفرمایید، یعنی من میل ندارم یه جوری خلاصه یه آدم توریه بکنه، یه جمله نباید جمله دروغ آمیزی باشه. به بچه‌ها وعده میدیم من چنین میکنم من چنان میکنم، اگه نمیکنی نباید بگی وعده بدی،
اگه دادیم عمل بکنیم،
عمل بکنیم. تهدیدهای بی جایی که میکنیم که اصلا عملی شدنی نیست. دروغ گناه خیلی بزرگیه، خیلی خیلی گناه بزرگیه. حالا نمیدونم وقت هست من بخونم روایت
رو بذاریم روایت رو بعد از تلاوت قرآن. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدی. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که جز راست نگیم و از دروغ فاصله بگیریم. صفحه 98 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 122 تا 127 سوره مبارکه نساء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
همچنان دلگرمیم به بودنتون، به همراهیتون، به همدلیتون. انشاءالله هر کجا که هستید به برکت این آیات نورانی بهترین ها نصیبتون بشه. چقدر خوب در شب ولادت امام حسن عسکری ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت و انشالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. هر چقدر از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشنویم کما جای فرج.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. یک روایت نورانی هفته های قبل خوندیم، یک بخشش ماند در کافی شریفه که پیغمبر خدا امام صادق علیه السلام فرمود کسی بر پیغمبر درود بفرسته، خدای متعال هزار صلوات با هزار صف از ملائکه بر او نازل میکنه و همه موجودات عالم به گوینده این ذکر درود میفرستن. بعد امام صادق علیه السلام در پایان فرمودن و من لم یرغب فی هذا فهو جاهل مغرور قد بر الله منه و رسوله و اهل بیته. تعبیر به این تندی ما تو روایات یا نداریم یا بسیار کم داریم. فرمود امام صادق علیه السلام کسی که میل و رغبت عشق به صلوات نشون نده، یعنی ما به صلوات باید عشق بکنیم،
مشتاق باشیم
یعنی جزء وجودمون باشه. فرمودن کسی میل و رغبت به صلوات نشون نده، این آدم جاهله، مغروره، یعنی گول خورده، خدا از او بیزاره، پیامبر بیزاره، اهل بیت بیزارن از کسانی که بی رغبت هستن به صلوات به محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله این ذکر رو همیشه با اشتیاق بگیم و ان شاء الله اون ثواب و برکاتش نصیبمون بشه. اشاره قرآنی رو بفهمید جای فرجه.
بله، خدای مهربان میفرماد که و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. یعنی اگر کسی در کارهای خوب، مرد و زن مهم نیست، یعنی مرد باشه زن باشه ذکر انثا، اگر فقط مؤمن باشه، یعنی یک علامت پاداش ها اینه که مؤمن باشه. موارد خاصیه که مثلا احسان مؤمن هم نباشه اثر وضعی تو دنیا، ولی پاداش های آخرتی و بهشت برین شرطش ایمان، یعنی اصول دینش درست باشه. هر کس عمل صالح انجام بده، اولا خود اون عمل صالح باشه، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، در حالی که مؤمن باشه، فاولائک یدخلون الجنه، خدا وعده داده اینها رو وارد بهش میکنه و ذره ای هم به اینا ظلم و ستم نخواهد شد. انشالله امیدواریم که ما هم مصداق مؤمن و عامل صالحات باشیم
انشالله تعالی. خیلی ممنون، متشکرم. اون روایتی که وعده داده بودی تا جای فرزاد.
بله، یکی از روایاتی که درباره دروغ و اهمیتی که دروغ خیلی خطرناکه، بعضیا فکر میکنم دروغ از روی شوخی جایزه که ما علکی شوخی، البته این رو هم تذکرش به جا هست، یه موقع یک شوخی که طرف میفهمه شوخی علکیه، اون رو فقها گفتن اشکال نره، ولی من یه شوخی که طرف نمیدونه که من دارم شوخی میکنم به واقع و راستی میپذیره،
بله جدی میگیره،
اون آره اون حرامه. یعنی دروغی که طرف اقرار میشه به جل و اشتباه میگیره، فکر میکنه ما راست میگیم، فلانی برات به حسابت پول ریخته علکی، یه وقت یه پولی میگه که معلومه چاخان داره، مثلا تو این هنرپیشه ها، تو فیلم ها، تئاترها همه میفهمن داره دروغ میوافه به هم، اون دروغی که همه اون شوخیه هست، شوخی که برای همه روشنه که علکیه یا مبالغه بی حساب کتابه،
میدونن که شوخیه.
اون البته حالا بحثش جداست، یعنی حرام نیست، ولی شوخی که طرف نمیفهمه شوخیه، علکی ما میخوایم سر به سرش بذاریم علکی، این حرامه. در روایت داریم که لا یجد طعم الایمان مؤمن حتی یترک الکذب جده و هزله، کسی طعم ایمان رو نمیچشه مگر اینکه دروغ، شوخی و جدی رو ترک بکنه. این تعارفی که عرض کردیم در مقام تعارف،
بله،
که روایتشون عرض کردم، میگم در شب ازدواج یکی همسرای پیغمبر خانوما جمع شده بودن که این خانوم رو برن خونه بخت، بعد پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم شیر تعارف کردن به خانومایی که آمده بودن برای بدرقه. وقتی که تعارف کردن، خانوما گفتن که ما میل نداریم، حضرت فرمودن لا تجمعن کذبا و جوعا، یعنی بین گرسنگی و دروغ جمع نکنیم. به خیلی جا آدم تعارف میکنه، آقا بفرما میل کن، میگه خجالت میکشه، گشنه است، تشنه است،
میگه میل ندارم،
میگه میل ندارم. فهمدن هم گرسنگی و هم دروغ رو جمع نکنیم، یعنی بگو حالا من نمیخوام بخورم یا بعدم میخورم، اینکه حرف دروغ نزن. اینا انسان باید زبانش رو کنترل بکنه، رفتارش رو کنترل کنه که به دروغ آمیخته نشه،
یعنی حتی در همین حد هم حواسمون باشه و مراقب باشه. بحث ادامه میدیم.
حالا چون امشب شب ولادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام است و در آستانه وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار داریم. من دوست دارم که یک روایاتی از امام عسکری علیه السلام خونده بشه.
این بحث صداقت و دروغ رو هفته آینده ان شاء الله دوستان پیگیر باشن. ادامه خواهیم
داد. اگه سوالاتی هم به ذهن عزیزان میرسه که کجا مثلا میشه راست گفت دروغ گفت که ما ممکنه
ان شاء الله برای ما ارسال بکنن و پیامک بکنن.
آقای امام حسن عسکری علیه السلام به فرزندشون حضرت مهدی علیه السلام فرمودن و علم ان قلوب اهل طاعت والاخلاص نزع الیک کت خیر ازا امت الى اوکارا. خیلی بیان نورانی و جالبیه. ما هممون دوست داریم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام پیوند معنوی و ارتباط روحی و معنوی با امام زمانمون داشته باشیم، چون قطعا امام زمان منشأ تمام خیرات و برکاته. یعنی اون ولی کامل خدا که نماینده 124,000 پیغمبر و امامان معصوم در این زمان زنده هستن رو کره زمین وجود آقا امام زمان علیه السلام و طبق آیات و روایات همه خیرات و برکات و فیوزات
به یمن حضور و وجود
و بر قلب و جان ایشون نازل میشه و از اونجا به همه میرسه و واسطه فیض عالم هست. چه کار کنیم که این قطره بسته به دریا بشه، این جزء به کل بسته بشه؟ آقا امام حسن عسکری علیه السلام این راه پیوند رو تو این جمله بیان فرمودن. به فرزندشون فرمودن و علم ان قلوب اهل طاعت والاخلاص نزع الیک خیر اذا امت الی اوکارا. فرمودن بدان دلهای کسانی که حرف شنوی دارن اهل طاعتن و دیگه اخلاص دارن برای خدا کار میکنن، اینها دلهاشون پر میکشه کنده میشه به سوی تو، یعنی پیوند ارتباط و اتصال به شما برقرار
میشه.
آره، مثل پرنده هایی که پرواز هر کجا میکنن برمیگردن به آشیانه خودشون. یعنی امام زمان آشیانه دلهای پاکه، آشیانه انسانهایی که طاعت دارن، بندگی دارن، اخلاص دارن. دو تا شرط برای ارتباط با امام زمان بیان کردن، یک اهل طاعت باشیم. این اهل طاعت بودن خیلی مهمه. اهل طاعت یعنی این جمله رو من بارها عرض کردم، یه بزرگواری می فرمودن که بسیاری از انسان ها نوکر زمانن ولی یه عده کمی نوکر امام زمانن. نوکر زمان نباشیم، نون رو به نرخ روز نخوریم. آقا همه دروغ میگن، اگه دروغ نگی کارت پیش نمیره، همه رشوه، همه ربا، همه بیهجاب، همه تو عروسی میرخصن، پس خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. نوکر زمان افرادی که نون رو به نرخ روز میخورن فراوانن، جوگیر میشن، عادت پرست میشن، رسم پرست میشن. پس که خدا پرستی، پس که فرمان امام، نوکر زمان نباشیم، نوکر جو و محیط نباشیم، نوکر امام زمان باشیم، اهل طاعت باشیم. شیطان 6000 سال عبادت کرد. یک بزرگی آیت الله بجدم خدا این جمله رو شاید زیاد، ما فرق است بین عبد و عابد، بین عبادت و عبودیت. بعضی ها عبادت دارن ولی عبد نیستن،
عبودیت ندارن.
شیطان عبادت داشت 6000 سال عبادت. الان وهابی ها داعشی ها عبادت دارن، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، نمیدونم جهاد میکنه، عبادت داره ولی عبد نیست. باید بگی خدا بهت گفته این کارا رو بکن، این جنایت رو بکن. شیطان 6000 عبادت داشت ولی خدا گفت به ولی خدا سجده بکن، سجده نکرد.
عبد یعنی تسلیم
عبد، یعنی تو. شیطان به خدا گفت که به جای سجده کردن به آدم من چند هزار سال رکوع سجده میرم تو رو. بعد خدا گفت عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، یعنی میخواد زیراب بزنه. خدا گفت اونجوری که من میگم تو اگه واقعا میخوای عبادت بکنی بیا به آدمی که نمیخوای سجده بکن
و بگو چشم،
بگو چشم. آره، طاعت یعنی چشم، یعنی هر جور خدا جنگ جنگ، سر سر، زمین زمین، زمین میگی بزنم خودم زمین میزنم، بلند شم بلند میشم، هر جوری که شما میگی. طوق بندگی رو به گردنمون میندازیم. طاعت بالاتر از عبادته. بعضیا عبادت دارن ولی عبودیت ندارن. بعضیا عابد هستن ولی عبد نیستن. خدا عبد میخواد.
ان شاء الله هممون عبد باشیم.
یکی عبد باشیم، یکی هم خالص باشه. بعضیا کار خوب میکنه، فرمانم میبره. خدا گفته ولی این فرمانم باید برای خدا باشه. صدقه میده، خیرات میده، کارهای فلان میکنه، ولی ریا و تظاهر و چشم و همچشمی و رو کمکنی و این اخلاص خیلی مهمه. اونهایی که طاعت و بندگی میکنن و خلوص در زندگیشون دارن شک نکنن، اینا قطعا تو مسیر امام زمانه. اصلا امام زمان داعی الله است، دعوت به خدا میکنه. اگه شما تو اون مسیر باشی قطعا ارتباط روحی و معنوی با امام زمان خواهی داشت
انشاءالله تعالی. ما کمتر از دو دقیقه فرصت بله. داریم.
یه بار دیگه این حدیث رو ترجمه میکنم: وعلم ان قلوب اهل طاعت والاخلاص نزعون الیک کتخیر ازا امت الى اوکارا. فرمود فرزندم به امام زمان، دلهای اونهایی که طاعت و عبدن مطیعن و خالصن، اینها دلشون پر میکشه، ارتباط و اتصال به شما برقرار میکنه، مثل پرنده هایی که بر میگردن به جایگاهشون و آشیانشون.
بسیار خوب. ما دعا بفرمایید.
بله، روز شنبه متاسفانه خبردار شدیم از طریق دیدن برنامه که حاج آقای میرباقری عزیز از برنامه سمت خدا موقتا خداحافظی کردن. البته خب همکارها متاثر شدن و بسیاری بیننده ها پیام دادن. خیلی از بیننده ها واقعا با گریه و اشک پیام هایی که نوشتن، که ما بعضی بیننده ها نوشتن ما 10 دقیقه گریه کردیم. خب ایشون به حمدالله جایگاهی داشتن که دلها را جذب کرده بودن، مطالب بلندی از قرآن، از روایات، از ولایت اهل بیت
در هممون عزیز بودن،
عزیز بودن و خلق و خویشون، رفتارشون، حمایت هایی که از این برنامه داشتن واقعا همدلی فراوانی که
تواضع ایشون،
تواضع اخلاقشون واقعا دست و بسا و کاراشون رو تعطیل میکردن، وقت میذاشتن میامدن تهران، واقعا جای تشکر داره. همینجا به ایشون عرض ادب و سلام داریم و آرزو میکنیم که انشالله در اولین فرصت برگردن به برنامه و بینندگان تشنه معارف هستن رو سیراب بکنن و انشالله توفیق روزافزون ایشون رو از خدای متعال خواهند.
انشالله. خیلی ممنونم حجای فرحزاد از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی شما. انشالله فردا به حضور آقای حسینی قمی عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم به رسم دوشنبه هامون. السلام علیک یا ابا عبدالله. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام.